گیزوگام شرق. هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. برزیل تامین کننده بیش از نیمی از کالاهای اساسی وارداتی ایران. 60% از نیاز وارداتی ایران به کالاهای اساسی از برزیل تأمین می شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل گفت ما از برزیل بیش از 5 میلیارد دلار کالاهای اساسی را با تعرفه گمرکی حداکثر 4% وارد می کنیم که باید صادرات به این کشور را هم تقویت کنیم. آمریان با بیان اینکه کمتر از 100 میلیون دلار صادرات به برزیل داریم، آن هم با تعرفه گمرکی 100% افزود، لازم است مجلس با تصویب طرحی تعرفه ترجیحی با این کشور برقرار شده و تعرفه های گمرکی کاهش یابد تا تراز تجاری متناسب تر شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اضافه کرد در صورت برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور، صادرات کالاهای مانند کالاهای پتروشیمی، گازوئیل، پسته، کشمش و خرما که برزیل هم نیاز زیادی به آنها دارد افزایش و تراز تجاری بین دو کشور متناسب تر خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل گفت با توجه به اینکه بیش از 50-60% از واردات کالاهای اساسی ایران از برزیل انجام می‌شود، باید تبادل کالا یا تهاتر را برقرار کنیم. آمریان افزود اتاق بازرگانی مشترک به شدت تحقق تهاتر بین ایران و برزیل را پیگیری می‌کند و موضوع تهاتر از موضوعات اصلی جلسه آتی با معاون رئیس جمهور برزیل است.
در جنگی نابرابر
جنگ.
مگه شکم زن بچه من جنگ میشناسه؟
چرا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
این سال ستاری هست.
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون
جلوشون باید نیست.
یکی یکی آفیزی رو تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. میدونی من کیا؟
همه میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
با روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن
در سینماهای سراسر کشور.
خیلی متشکریم که همراه رادیو اقتصاد هستید. ازتون دعوت میکنم که برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و هر زمانی که دارید صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و برنامه نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنم. منتها اگه فکر کردید من الان داخل استدیو هم و صدا بردار تهیه کننده مقابل من ایستادن اون طرف در اتاق فرمان، سخت در اشتباهید. همچین چیزی نیست. من دستگاه ضبط صدا و میکروفون رو برداشتم و آمدم برم به سراغ کسانی که در صنعت ایران در رشته‌های مختلف پیشکسوتن، پیشقدم بودن، در اقدامات بزرگی و اقداماتی انجام دادن که آثارش رو ما در داخل کشور و در زندگیمون داریم میبینیم. بلند شدم اومدم به سمت پردیس. از تهران به سمت شرق که حرکت میکنید نرسیده به شهر بزرگ پردیس، جایی هست یه شهرک صنعتی به اسم خرمدشت. واردش که میشید میرسید به یک مجموعه‌ای که دهه هاست داره کار میکنه و در یک اتاق خیلی خیلی ساده کسی نشسته که مردم ایران رو با ابزاری به نام خودکار آشنا کرده. ما وارد این مجموعه شدیم، پر از جنب و جوش، در واقع متخصصان و کارگران و کارمندان دارن کار میکنن در این مجموعه، و اومدیم طبقه بالا، طبقه دوم این ساختمونی که سر نبشه، دو نبشه، خیلی ساختمون بزرگیه، یعنی محوطه وسیعیه. ما از درش وارد شدیم و آمدیم طبقه دوم، اتاق این مرد بزرگ که حالا موی سرش سپید شده و چینهای روی صورتش نشون میده که تجربیات زیادی رو کسب کرده در تولید و در صنعت در کشور در دهه های متمادی. حالا او 89 ساله است. بخش قبلی، در واقع در برنامه قبلی اگر شنیده باشید، گفتم ایشون هر روز صبح 8 صبح پشت میز کاره و به عنوان یک صنعتگر و یک تولیدگر وارد اتاق کارش که میشید، حالا غیر از محصولاتی که الان توی اتاقشون هست و توی طبقات چیدن، یه سری لوح تقدیر میبینم روی دیواره که اینا هر کدومشون، حالا غیر از اون امتیازهای علمی که مجموعشون گرفته، در واقع نشان تقدیر، لوح تقدیر، نشان سپاس. یه عکسم دارم میبینم از یک کارخونه ای اگر اشتباه نکنم، حالا من در طول گفتگو قصه این عکسم میشنم که آقای رفوگران رو نشون میده در سنین جوانی. همینطوری که دارم توی اتاق میگردم، تو اتاق خیلی بزرگ نیست، به اندازه که یک میز جلسه داخلش هست، خود استاد بالای اتاق می نشینند و اینجا یه نشان می بینم، در واقع لوح تقدیر چوبی خیلی خوشگله و منقشه به نشان امین الضرب. اهل فن می دونن که این یه جشنواره، یه جشنواره امین الضرب که اتاق بازرگانی برگزار می کنه، هر سال تقدیر می کنه از بزرگان صنعت به امضای آقای خانساریه. آقای خانساری در دیماه 95 رئیس اتاق تهران بودن که خطاب به جناب علی اکبر رفوگران، پیشکسوت عرصه صنعت، یک متن خیلی خیلی زیبا نوشتن و به پاس تلاش های ایشون، ایثارشون، فداکاری هاشون، مرارت هایی که کشیدن در عرصه صنعت و دهه های متمادی مستمرن کار کردن و به مناسبت 133 سالگی تأسیس این نهاد بخش خصوصی، منظور اتاق بازرگانیه، این جایزه تقدیم شده به ایشون، جایزه امین الضرب. خیلی خیلی مبارکشون باشه. ولی حالا غیر از این که یه سری از محصولاتشون، اهم از خودکار، اهم از عطر و سایر موادی که الان دارن تولید میکنن، من یه دعا هم میبینم اینجا، خیلی جالبه، حالا اینم یادم باشه ازشون بپرسم. اما یه سری کتاب دارم میبینم، یعنی یه طرف اتاق کتابخونه است. این که یه صنعتگر کتابخونه داره یه کمی برای ما جدیدا، نسل حاضریا، عجیبه. اگه میخواید تعجبتون بیشتر باشه، بدونید که جناب علی اکبر رفوگران که در واقع میزبان ما هستن در این برنامه و ما خدمتشون هستیم، ایشون هم شاعره هم رمان نویسه. گوش بدید به این شعر، یه شعر کوتاه، در واقع دو بیته، به اسم نورافشانی. میگه که قد مردانه خود راست نگه دار، چو شمع خیشتن سوز و ز خود نور بیفشان بر جمع. یا میگه که منت دونان، یک دو بیتیه در مورد منت دونان، میگه تازه سرمنزل قسمت نظری هستی جان، هان مبادا ببری منت دونان به دونان. یک صنعتگر قدیمی که همه ی عمرش تو کارخونه گذشته شعر میگه، یا یه رمان نوشته، آبجی جمیله اسم رمانه، به قلم علی اکبر رفوگران، که یه داستانه خیلی خیلی به نظر میرسه که باید جذاب باشه. برای اینکه من با خودشون که صحبت میکردم میگفتن که بخشیش رو از واقعیتهایی که در زندگیشون اتفاق افتاده وام گرفتن. یه کتاب خاطرات هم دارن که در واقع بخش اول خاطراتشونه به نام یادی از بودها، به قلم علی اکبر رفوگران، خاطرات مؤسس کارخانه های اولین خودکار در ایران، اولین مداد در ایران و کارخانه عطر که دارند و الان فعاله. ما به سراغ این مردی میخوایم بریم که آنچه خوبان همه دارند تو یک جاداری، در واقع علی اکبر رفوگران، صنعتگری که دهه هاست داره کار میکنه، کارهای بزرگی در ایران انجام داده و اینی که من در برنامه قبلم گفتم خیلی هیجان انگیز مقابل مردی بشینی که اثرش اینی که تولید خودکاره در زندگی هممون بوده، این خودکار دوست داشتنی که هممون ازش خاطره داریم، اولین لغت‌ها و جمله‌هایی که یاد گرفتیم در زندگی، داشتیم سواددار می‌شدیم با همین خودکارا نوشتیم دیگه.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
آقای علی اکبر رفوگران، سلام دوباره، ما خدمت رسیدیم.
خیلی لطف‌فرمودید، سلام مجدد میکنم حضورتون. من در خدمتون هستم، اگر سوالی دارید بفرمایید که من جواب شما تا اونچه که در این سن و سال ذهنم یاری میکنه پاسخ میدم بهتون. البته
خیلی خیلی ممنونم. ما قبل از اینکه وارد قصه بشیم، اولا این نکته رو بگم که ماشاءالله هزار ماشاءالله حافظه شما از من خیلی خیلی بیشتر و بهتر داره کار میکنه، چون قصه ها رو با جزئیات میگفتید. استاد، من قبل از اینکه وارد گفتگوی اصلی بشم، یه عکس میبینم روی دیوار که اون شمایی در مرکز عکس ایستادید و نمیدونم کجاست. اینجا کارخونه است؟
ببینید، این ماهای اول تولید ما هست. در تهران پارس من کارخونه احداث کرده بودم. اون موقع ما خودکار رو با دست مونتاژ میکردیم، یعنی پس از اینکه از تولید میمد، از سالن تولید میمد بیرون، میوردیم توی سالن مونتاژ که یه عده دختر و پسر نشسته بودن.
من نوجوانم هستم.
بله، حالا اینجا یه بخش کوچیکشو داره نشون میده این عکس. این عکسو یکی از کارگرای خیلی قدیمیمون که حالا وضعش ماشاءالله خوب شده، اینو چاپ کرده آورد، خودش رو من داد. من این عکسو ندیده بودم.
به نظرم اگه اشتباه نکنم و بر اساس اون تاریخی که فرمودید 1342 تولید شروع شد،
بله،
احتمالاً این عکس مال همون موقع است.
بله دیگه، همون اوایل احداث کارخونه بی که من دارم یک کارای اینا رو یک کنترل سطحی میکنم که ببینم کارشون چجوریه.
خب خیلی جوانن آقای رفوگران در این عکس، خیلی خیلی جوانن. حالا الان که ما داریم میبینیم خودشون میفهمن 50 سالن در واقع، ولی در این عکس خیلی میبینم 20 و چند ساله به نظر من میرسه.
زیر 30 ساله به هر حال.
زیر 30 سال بودی.
30 سال بشه. بله.
استاد، من در این قفسه ای که حالا لوح تقدیر و اینام هست، لوح تقدیر میبینم سال حمایت از کالای ایرانی، همایش تجلیل از کارآفرینان برتر شهرستان پردیس. پایین توی طبقه پایین میبینم که یه در واقع یه چیزی روش دعا نوشته شده و یک شعری، نمیدونم دستخط خودتونه این شعره. این چیه ماجراش؟ یه طاووس میبینم که کنارش در واقع یه دعا نوشته شده و شما هم یه بیت شعر نوشتید روش قرار دادید، این چیه؟
عرض میکنم که من وقتی که پیش پدرم بودم، دیگه تصمیم داشتم که دیگه کار کنم و مدرسه نباشم. یکی دو سالی که پیش پدرم بودم، تقاضای من از پدر این بود که شما اجازه بدید که ما، ضمن این که حالا یعنی خطاب من به پدر این بود که شما دارید الان بنکداری میکنید، اجازه بدید یک تجارت هم بهش اضافه کنیم و اون کار رو من خودم به عهده بگیرم. پدر با مخالفت کردم، گفتن من بنکدار هستم و کار من این نیست. لذا من یه پولی که جمع شده بود با پدر از پدر جدا شدم و در بازار بین‌المللی یه پاساژی بود به نام پاساژ محتاج، محتاج ببخشید، واقعا بدم، پاساژ محتاج بود امریکا. بله، پاساژ محتاج. و بعد هرچی فکر کردم که من با این سرمایه کم که نمیتونم، اولا نمیخواستم کارهای پدر رو انجام بدم یا با مشتری های پدر تماس بگیرم، بخوام جنس بنکداری که نه در توانم بود نه در سلیقه و ذوق من بود. من میخواستم تاجر بشم، اما خب تاجر شدنم پول میخواست. جنگ بین الملل اول تمام شده بود و کشورهای اروپایی تقریبا شروع کرده بودن به کار تولید، از جمله آلمان، و کارخانه های آلمانی شروع کرده بودن به بازاریابی.
جنگ اول یا دوم؟
نه جنگ بین اول بابا، ای والا این مال جنگ بین الملل دوم این قضیه. بله.
بله
یعنی 1940 مثل که اگه اشتباه نکنم شروع شد،
44 تموم شد، 39 شروع شد، 45 تموم شد.
آره 45 تموم شد که حدود 42 به ایران ریختن اونطور هاست. بله به هر حال.
بله
بله. بعد من یک ماشین تحریر یادمه که رفته بودم دست دوم تهیه کرده بودم، یه میزم از چهارراه حسن آباد، میز فلزی، چون ارزون باید بخرم، از صدا حسن آباد مرکز میز و صندلی ها ارزون بود، گرفته بودم گذاشته بودم. و بعدم یه ماشین تحریر گرفته بودم که مثلا اوشو بالا میزد، اشو میزد تخت پایین تر. به این شکل شروع کرده بودم به مکاتبه با کارخانه های آلمان که آدرساشو از آتشه بازرگانی سفارت آلمان گرفته بودم. نمونه ها میمد، من دیگه دلخوش بودیم به این نمونه ها، حالا که قالبشو نمیتونستم سفارش بدم چون سرمایه نداشتم. یه روزی که نشسته بودم پست برام یه بسته آورده بود، وقتی پستو وا کردم دیدم که یه عکس برگردونه، ولی مثلا یه عکس یه خانم مثلا نیمه لخت رو پپ، مثلا اون موقع مثل که پیپسی شاید شروع شده بوده یا کوکاکولا، یا مثلا یه همچی چیزی داره روش تبلیغ میشه، یه به درد نمیخور. بعد من فکر کردم از این چیزی از این درست کنیم ما. بعد در یه چیزی به ذهنم رسید، از یه مجله که مجله خارجی بود این عکسای حیوانات رو داشت، از جمله طاووس. دو تا از این طاووس ها رو بریدم و بعد یک کادر درست کردم، و بعد یک خطاطی بود تو همون پاساژ مهداش، رفتم گفتم که تو متن این بنویس فلاح و خیرون حافظن.
بله.
این الان مال 50 سال چقدر میشه؟ 50 سال میشه دیگه.
خیلی گذشته، 1325 تا الان.
اون هم برام نوشت و زیرش هم نوشتم سفارش عین علی اکبر رفوگران حریریان، از این حرف هایی که میبینید. بعد من اینو درست کردم و امروزی ها میگن لیات بهش میگن.
بله بله.
اینو کردم تو پاکت و آدرس و فرستادم، و صبح یادم رفته بود که من همچی کار کردم. گفته بودم از این 1000 عدد از این برای من چاپ کنید بفرستید. نظرم هم این بود که این عکس ها رو که چاپ بکنه من اینو کادو بدم. بعد من یه روزی نشسته بودم، حالا بعد از یه ماه دو ماه چقدر یادم نیست، پستی بسته پست بزرگ، جعبه بزرگ بود، گذاشت رو میز من، یه امضا گرفت رفت. وقتی وا کردم دیدم که همین عکس برگردوناست که هر ورقش 10 تا دونه و حدود 100 تا ورقه، و اینا که ما حالا ازش خواسته بودم کمتر خواسته بودم. جعبه یه شاگردی داشتم که حالا من اون موقع خودم مثلا بودم 21 سالم بود، شاگرد من هم مثلا 12 سالش بود، اسمش اسکابی. اینا رو برش کردم و اینا
رو پولش رو داده بودین؟
نه خیر.
آها.
پولش نداده بودم. همینطوری نامه رو داده بودم، اونا فرستادن.
زدن فرستاد.
بعد اینا رو برش کردم و گفتم که اسکاری برو، اسکافی برو یه جقوتی روغن نباتی خالی گیر بیار. اون رفت و اوورد و سوراخش کردم و نخبش آویزون کردم و آب ریختم توشو، چون اینا رو باید میزدی توی آب، بعد میکشیدی رو شیشه، اون اضافهش میموند و اون میموند، خود عکس میموند همطور که ملاحظه بفرمایید. اینا رو ببر. تازه تاکسیرانی را افتاده بود اون موقع، هم ابتدا برای تاکسیران ها ایسکا گذاشته بودن، مثل حالا نبود، شروع تاکسی بود. که من یادمه عموی من بنده خدا این چیزی داشت بود تاکسی، اومد به من گفتش که اکبر یه ماشینای کوچولوی اومده واسطه اسمش نوشته یا حسین، تاکسی رو خونده بود یا حسین، حتی تاکسی نمیدونست چیه. بله قرار از این که گفتم میری اونجا تو این اسکاها اینا رو دونه 5 ریال میفروشی، میزنی به شیشه شون، میگی قیمتش 5 ریال، اگه دادن بگیر، اگه ندادن اشکال نداره، دعاست، خوبه.
خب
برو 3-4 روزم که طول کشید این یه دسته که بهت دادم بفروش و بیا. یک ساعت نشد برگشت، گفتم پسر مگه نگفتم برو؟ آقا همه رو فروخت، همه رو پولاشو دادم، بده که الان بقیه میخوان.
بقیه میخوان،
آره. این بسته رو ظرف 3-4 روز ما فروختیم. بعد 3 روز بعدش این اون جعبه دوباره اومد، تقریبا برای 6 تا 7 بسته تداوم پیدا کرد و من هنوز پولش رو ندادم و اینم مرتب میبرد میفروخت و این دستفروش ها دنبال این بودن این که این کجاست بیان بخرن ببرن بفروشن و ما هیچی. یه نامه اومد از آلمان، نامه اومد از آلمان که شما از ما هزارت خواستید، ما برای تهیه یک همچین چیزی که از ما خواستید ما تهیه اولیهش انقدر زیاده که برای هزارتا ما 100,000 برای شما چاپ کردیم، شما حالا خواستید پولش رو بدید، نخواستیدم ندید. پولش چقدر دونه؟ یه مثلا 1 شاهی.
آها.
که یعنی 10 شاهی که نصف ریاله،
این 1 شاهی
میشه 1 شاهی. حساب کردن دیدم حدود، یعنی اگه این نامه همراه روز اول اومده بود من به اسافی میگفتم اینو بره 10 ریال 1 شاه مثلا 10 شاهی بفروش، نمیگفتم برو 5 ریال بفروش.
خیلی بالاتر شد،
ولی دیدم آقا 5 ریال خریدن، خب دعام هست. یک سفارش بزرگ دادم دیگه شدم تاجر. بعد یه مدل دیگه شم درست کردیم دیگه، صندوق صندوق از شهرستان ها میخواستن، اتوبوس ها، آینه عروس، چون برای عروس یه جعبه توالت درست میکردن. خیلی هم جالب بود که این یه جعبه بود، لولا بود، درش وا میکردن، اون بالاش یه آینه بود. بعد به اصطلاح اون موقع سرخاب و سفیدا و
این جعبهشو شما درست کردید؟
نه نه من، نه نه این بود برای میگفتن جعبه عروس میفروختن.
بله بله.
بعد اینا میبردن این دعا رو رو این آینه جعبه عروس میزه
که این دعا اتوبوسا همه جا رفت،
خونه همه جا، یعنی
دعا بود دیگه. همه
برای یکی 2-3 سال تا مردم بفهمند، هر همکارا بفهمند این از کجا اومده چه جوری شده،
شما کلی فروخت،
ما یه ثروت خیلی خوبی از این رو به دست آوردیم که شو سرمایه.
خب بهره من از این خاطره اینه که ما نشستیم، ما جوونا نشستیم داریم منتظریم یه جا وام بگیریم یه کاری بکنیم، ولی جالبه شما با سن کم این به ذهنتون رسیده. ببین ذهن باید مدام پویا باشه. رفتید تو سفارتخونه ها گشتید آدرس واحدهای صنعتی رو پیدا کردید، میدونی این یه فکر دیگه.
بله بله،
این خیلی بهره من از این خاطر اینه. خب البته میدونم شما خیلی با سلیقه بودید، مثلا یه قلمی رو که فروشنده نمیتونست بفروشه شما یه کاری کردید، یه جا حالت عروسکیش کردید، همه رو دست بردن رو هوا بردن. اینو من شنیده بودم.
بله
خب مثلا یه کارهای خلاقانه انجام میدادید که کاری که اصلا کسی بهش نگاه نمی کرد رو هوا می بردن و سری فروش می رد که اون فروشنده با شما قرارداد بست و یه عددی به شما داد که فقط
منحصر.
اما برگردیم به جایی که در برنامه قبل گفتگومون پایان پیدا کرد، اینه که صاحب بیک به شما این اجازه رو داد که شما برید تولید بکنید، اگر تولید مورد تاییدش بود بعد دیگه تولید رسمی رو آغاز بکنید و اینجا ده. اومدید تهران و کجا بردید این؟ میخواستید یه نمونه تولید بکنید براش بفرستید دیگه تا مجوز رو ازش بگیرید.
بله من قبل از اینکه این مطلب شما رو جواب بدم، چون صحبت این بود که این جوان ها چجوری و فلان اینا، میخوام بهشون بگم که بچه ها نگاه نکنید که دیگران چی کار میکنن، نگاه بکنید که خودتون چی کار میتونید بکنید.
آها.
و این فکرتون رو به کار بندازید. من 12 سالم بود یک شعر رو الگوی زندگی قرار دادم. البته شعر من از تو کتاب درس انگلیسیم که There is always a better way you can be the one to find it، این همیشه راه بهتر هست در پیش برای یافتن یک دم بیندیش. بشین فکر کن، نگاه نکن که حالا اون رفته بری تقلید کارشو بکنی، سعی کن خودت مبتکر باشی. همیشه جلوی تو شانس و اقبال داره حرکت میکنه، ابزار این شانس و اقبال رو برای خودت فراهم کن. اولین ابزارش اینه که سعی کن یک مقداری از پسندازت رو جدا نگه داری، از راه حلال داخل شو. اینا اعتقاداتی است که باید باور کنید، برای این جوانای ما باید باور کنن. راه حرام زمین میزنه آدم رو، راه حلال برید، راه حلال پولشو یه مقدار کنار بذارید که این ابزار تو دستتون باشه، فکرتون رو به کار بذارید، حتما این شانسی که دلوی شما داره هی حرکت میکنه میتونید یکیشو بقاپید و این اتفاق براتون میفته.
و بعد استاد میخوام یه یاداوری بکنم. ممکنه بعضی از شنونده ها بگن که آره ممکنه حال ماشاءالله شما وضعتون خوب بوده، کار میکنید، همه چی مرتب بوده، ولی در برنامه قبل شما چند بار اشاره کردید، دارید در بخشی از خاطراتتون به سالهایی اشاره میکنید که نیروهای متفقین داخل ایران بودن و ارتش شوروی تا همین مرز قزوین جلو آمده بود. یعنی تصور بکنید یه لحظه این که ارتش بیگانه داخل کشور، دولت درست حسابی سر کار نیست، مدام دولت ها سقوط میکنن، احیانا تورم بیپولی مطلق و وضعیت اقتصاد وضعیت مناسبی نیست. احتمالا اینجوری که من خوندم تو کتابا، شما اون روزگار رو دیدید، یعنی میخوام بگم شرایط خیلی هم مهیا نبوده برای کسی که بخواد پرواز کنه، اوج بگیره. مشکلات زیاد بوده، درست استاد؟
ببینید شما دارید مقایسه میکنید، من از استنباط میکنم از فرمایشتون که دارید دو تا زمان رو با هم مقایسه میکنید. بنده میتونم به شما بگم که بسیار مشکلات بیشتر از حالا بود. یعنی الان شما به آسانی میتوانید دسترسی به هر مطلبی که بخواید اطلاع پیدا کنید، ولی اون موقع اینجوری نبود، بسیار مشکل بود. مشکلات ما بیشتر از حالا بود. الان جوانها اگر بخوان، اگر واقعا اهل کار باشن، بخوان فکر و مغز به کار بردازن، نمونه های بسیاری ما در همین محیط واقعا غم انگیز کشورمون که به خاطر این تحریمات این همه فشار رو ماها و رو جوانها رو خانواده ها هست، ولی در همین محیط پر تنش شما میبینید که جوانهایی هستن که با ابتکارات خودشون موفقن. حالا من اصلا نمیبرم، ولی یه خورده که کنجکاوی کنید میبینید موفق میشید. ما عزیزان من، شما بپوش و بکوش و بنوش و بده برای دیگر روز چیزی بنه، اینا دستوراتیست که از قدیم به ما داده شده. حالا ببخشید من پرحرفی کردم، ولی این لازم بود برای این جوانها من این تذکر رو بدم.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. ناماوران صنعت.
برگردیم اون زمانی که شما میخواید دیگه بیاد خودکار تولید بکنید.
بله بله.
یه تکنیک کاری که اون دفعه برای مداد تو برنامه قبل توضیح دادید که رفتید اون رئیس کارخونه رو از آلمان راضی کردید بیارید اینجا و خط تولید رو راه بندازید. بله. اما برای خودکار چه کردید؟
ببینید وقتی که آقای مارسل بیک که فوت هم کرده، بارون مارسل بیک، حالا یادش بخیر، ایشون به من این اجازه رو داد که در صورتی که من یک خودکاری رو که او راضی باشه ازش درست کردم، اون وقت به من اجازه تولید بده. وقتی که من برگشتم به تهران، در تهران پارس یک زمینی خریدیم و سالونی ساختم و تا این کارا رو بکنم ماشینالات هم رسید و نصب کردیم و خب حالا ماشین اومده، ما نصب کردیم، حالا چجوری راه بندازیم ماشین پلاستیک سازی، این هیولا رو من چجوری راه بندازم دیگه. بالاخره درستش کردیم. یه ارمنی بود که یه خورده
مسلط
وارد بود، مسلط بود. مشکلات داشتیم ولی راه